بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مضامینی که در این سوره مبارکه تکرار شده مضمون و یا مفهوم کراهت هست. به تعابیر مختلف در از زوایای مختلف سه مرتبه مسئله کراهت به عنوان علت گرفتاری ها برای کافران بیان شده. حتی یه جا میخواد بفرماید کافران، میفرماید همونایی که کراهت دارن نسبت به حق. نمونه این آیه رو برای شما قرائت کنم. ذالک بانهم اتبعوا ما اسقط الله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. در آیه 28 این سوره مبارکه میفرماید اونها تبعیت کردن، دنبالگیری کردن چیزی که موجب ناراحتی خداست و از طرف خودشون هم کرهو رضوانه، رضوان خدا رو کراهت داشتن. بهشون میگی آقا خدا ازت راضی میشه اگه این کارو بکنی. مثلا ته دلش نسبت به رضوان الهی، حالا رضوان الهی بهشت و پاداش الهی باشه یا رضایت پروردگار، کراهت دارن. در جای دیگری از قرآن می‌فرماید اینا وقتی نام خدا رو پیششون می‌بری مشمئز میشن. این مشمئز کلمه مشترک فارسی و عربی هست و هر دو زبان هم دقیق استفاده می‌کنن. اشمئزاز خیلی این دقیق این کلمه. یا در آیه دیگری در همین سوره مبارکه می‌فرماید ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا، منافقین برگشتن به کسانی که کراهت دارن، در واقع یعنی کرهوا ما نزل الله، از اون چیزی که خدا نازل کرده کراهت دارن، منظورشون کافران هست. چون اول سوره، یعنی صفحه اول سوره این جمله رو دارن پروردگار عالم در این آیه نورانی، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، با کافران من سخت برخورد میکنم. چرا؟ چون کراهت دارن از چیزی که خدا نازل کرده. از قرآن بدشون میاد، از اینکه خدا حرفی بزنه بدشون میاد. خب این یه مسئله است، بذارید یه مقدار در موردش صحبت کنیم. بالاخره احساس منفی در وجود انسان از حد اقلی شروع میشه که شاید این حد اقل کراهت باشه، بعد تبدیل میشه به نفرت. یعنی انقدر بدش میاد که میخواد فرار کنه ازش، بعد تبدیل میشه به عداوت. شاید اشمئزاز چیزی حدود کراهت باشه، شدیدتر از اون یا حتی ضعیفتر از اون باشه. بعضی ها نسبت به حق اینجوری میشن. چرا؟ آیا واقعا حق یا دین یا ما انزل الله مطابق فطرت ما مگه نیست؟ پس چرا ما باید مشمئز بشیم یا کراهت داشته باشیم؟ اول در مورد این چرایی صحبت کنیم. انسان با این که فطرتا خداجو هست ولی گرایش های مختلفی تو انسان هست، علاقه های مختلفی هست که آدم بعضی وقتا اشتباهی علاقه های دیگه خودشو مقابل علاقه های معنوی خودش، مقابل علاقه به خدا میبینه. از سر عجله، از سر نادونی، از سر بیعقلی، اینها رو در مقابل هم دیگه میدونه. در حالی که علاقه های دیگه تو وجود ما قرار داده شدن. امشب قشنگ میخوام حرف بزنم، یعنی میخوام تلخ صحبت نکنم، درباره کراهت شیرین حرف بزنم. حالا تلخم میشه صحبت کرد، ولی اجازه بدید من شیرین حرف بزنم. خدایا چرا علاقه های دیگر رو تو وجود ما گذاشتی؟ بعد اون علاقه ها ظاهرن حداقل، ابتداءن حداقل مغایر این علاقه به تو هستن. این علاقه به دنیا منو میکشونه این طرف، علاقه به برخی از سرگرمی ها، به برخی از نیازها، علاقه زیادی منو اینور میکشونه. بعد علاقه های معنوی من، یکیش علاقه به خودت، علاقه به قرب خودت، علاقه به قدرت خودت، اینا منو اونور میکشونن، چرا این علاقه ها رو قرار دادی؟ این علاقه ها موجب میشن من کراهت داشته باشم از حق. ریشش اینه. خدا اینا رو چرا تو من قرار دادی؟ خدا جوابش چیه؟ میفرماد خب اینا رو به عنوان قربانی قرار دادم تو وجود تو که بتونی یه قربانی درباره محبوب خودت، معبود خودت بدی. اگه اینا رو نداشتی چی قربانی میخواستی بدی؟ خدا من چی قربانی کنم در راه تو؟ دیدی که حضرت اسماعیلش و ابراهیم دوست داشت، چون دوست داشت این قربانی دادن ارزش داشت که بیاد. من علاقه های دیگه تو وجود تو گذاشتم که بتونی قربانی بدی. مگه تو نمیخوای عشق بازی کنی؟ مگه تو نمیدونی عاشقی چیه؟ مگه تو نمیدونی؟ اینجور حرفا. همین چیزی که مشکل خیلی هاست خوشگل اولیاء خداست. همین چیزی که خیلی ها به خاطر این با خدا میونشون بد میشه، اولیاء خدا و آدم حسابی ها به خاطر این نگه خوشحال میشن یه چیزی رو پیدا کنن دوستش داشته باشن بعد قربانی بدن. فرصت ها گیر آوردن. بعد اولیاء خدا چیزای بد هم که دوست ندارن، چیزای خوب دوست دارن. حضرت ابراهیم مگه حضرت اسماعیل رو دوست داشت؟ مگه چیز بدیه؟ نه خیلی هم خوبه. اگر تو دوست نداشته باشی شخصیتی به نام این جوان حضرت اسماعیل که خودش ماشاءالله پیغمبر برای خودش، دوستش نداشته باشی که اصلا مشکل داری. خب همینو باید قربانی بدی. خیلی کار سخت میشه. امام حسین علیه آلاف و تحییت و سنا، علی اکبر سلام الله علیه ها رو باید قربانی بده. امام حسین، حالا اینو دیگه روز قیامت اینا رو میفهمیم، من که نمیدونم. سخت‌ترین قربانی امام حسین چی بود؟ پیشنهاد علی اصغر، علی اکبر. آها، یکی از دوستان نام از زینب رو بردن. به نظر من سخت‌ترین، احتمالاً سخت‌ترین قربانی این بود که بچه‌هاشو گذاشت بین دشمنان رفت. لذا در برخی نقل‌ها هست که حضرت ولی اثر واهون الله الفدا یا امام زمان ارواحون الله الفدا روزه وداع رو خیلی دوست دارن. خیلی برای امام حسین سخت بود. امام حسین اهل تقاضا کردن از دشمن نیست، ولی گفت من طاقت ندارم جلو چشمم به خیمه ها حمله کنین. میدونست اینا حمله میکنن، گفت اینو من طاقت ندارم. دوست داشت و دوست داشتن هم خوب بود. حضرت سکینه سلام الله علیها یا بنزین رو این آتیش ریخت، اومد صدا زد بابا میشه قبل از این که بریم ما رو به حرم جدمون برگردونی؟ چی شده امام حسین؟ فقط خود خدا میدونه. حضرت سکینه سلام الله علیها چه تصوری ازش دارید دوستان من؟ از حضرت سکینه چه تصوری دارید؟ یه دختر بانشات، همه جا حاضر، رکگو و صریح سخن، یه دختری که آرام و قرار نداره، یه دختری که بعدها یکی از شعرای اهل بیت شد، یعنی از نظر ذوق و سلیقه و زیبایی در کلام عالی. یه همچین دختری باباشو میتونه همینجوری بکشه. اون دختری که تا امام حسین میاد از کنار نهر علقمه میفرماد اینه امی، تا حضرت زینب و کنار گودی قتلگاه میبینه این بدنه کیه؟ اون دختری که میاد جلوی بابا رو میگیره ما خداحافظی، این دختری که نمیدونم چی بگم دیگه. حالا من نمیخوام همین ابتدای صحبت جلسه همونو تبدیل کنم به جلسه روزه. امان از این که این بانوی بزرگوار، این دختر دیگه غمگین بشه، دیگه ساکت بشه. این دختر پر انرژی که شاید این حادثه بعد از شهادت حضرت 3 ساله ابا عبدالله الحسین رخ داده باشه، نمیدونم. به هر حال این برای امام حسین خیلی سخته قربانی میده. حالا نمیدونم توصیه کنم بگم که دوستان من چیزی که موجب کراهت از حق میشه، کراهت از خدا، کراهت از سخن خدا میشه، علاقه های دیگه است. بعضی وقتا بچه ها از یه سنی به بعد نسبت به پدر و مادر کراهتشون شروع میشه. چرا؟ چون پدر و مادر شروع میکنن ساز مخالف زدن با دوست داشتنی های او. حالا پدر و مادر چه هنری باید به خرج ببندن که این بچه این دریافت رو از پدر و مادر پیدا نکنه؟ دیگه خیلی ویژه است دیگه، یعنی اینجا هنر تربیت خودشو نشون میده. شاید پدر و مادر باید با هم قرار مدار بگذارن، دست رشته کنن، یه کاری کنن، به هم پاس بدن تا بتونن گل بزنن. مستقیم نمیشه گل زد به این بچه. مثلا پدر بگه میترسم مامانت خوشش نیاد، حالا مامان به این سادگی که نگی خوشم نمیاد. بعد حالا یا همین نقش رو برعکس بازی کنن، کاری ندارم. به هر حال کراهت نسبت به حق چجوری پدید میاد؟ اینجوری پدید میاد که بعضی از علاقه ها تو ما هست، این علاقه ها موجب میشه ما از اون علاقه فطریمون فاصله بگیریم. اونم علاقه است، علاقه به خدا، علاقه به پرستش، علاقه به پناه بردن به قدرت خدا، اینا همش علاقه است. گاهی هم هست ما اون علاقه ها رو تقویت نمی کنیم، نه اینکه زیاد این طرف عاشق باشیم اون علاقه رو تقویت نکردیم. مثلا یک روایت فوق العاده عجیبی رو از امام رضا علیه السلام نقل کردن که میگن که ای امام رضا، چرا کسی که عمل منافی عفت انجام میده که اعدامش مثلا باید بکنن اگر ثابت بشه، اونو نمیگن کافر ولی بی نماز رو میگید کافر؟ حضرت جواب خیلی عمیق میدن، میفرمان که به این دلیل که اون کسی که اون گناهو انجام داده تحت فشار یه لذت وحشتناک بوده، خدا اینو میدونه. حالا مجازاتی هم داره باشه به جای خودش، ولی این کسی که نماز نمیخونه مگه چقدر لذت داره نماز نخوندن؟ مگه چقدر کیف میکنی برای نماز نخوندن؟ این علتش اینه که فقط خواسته به خدا بی احترام میکنه، اون علاقه تو دلش کمه، علاقه به پناه بردن به پروردگار عالم. البته میدونید علاقه هیچ وقت دستوری نیست، علاقه نتیجه عقله و خدا با عقل کار داره. بعد نتیجه خودشو تو علاقه نشون میده، تو انگیزه رفتار و بعد تو رفتار و تو نیت رفتار و الی آخر. ولی خدا دستور که نمیده یالا منو دوست داشته باش ببینم، عاشق من بشو ببینم. خب دستوری نیست، علاقه اصلا نمیشه بهش دستور داد هیچ وقت. ولی پس ریشه این که ما یه دفعه کراهت از حق پیدا میکنیم به طورت طبیعی بدون اینکه آدمای زیاد بدی هم باشیم، اینه که یه علاقه های دیگه مقابل این علاقه هست. سوال، این سوال و جواب و خلاصه‌شو بگم. خدایا چرا علاقه های دیگه تو وجود ما گذاشتی؟ عالم توفیل عشق دیگه، انسان، آدم بالاخره برای عاشقی آفریده شده دیگه. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. اصلا قصد این بوده. حالا ما دیگه در مورد عاشقی نمیخوایم الان صحبت بکنیم، همون نگاه اجمالی که داریم و هممون میدونیم چقدر قشنگه و هممون میدونیم چقدر انسانو آتیش میزنه. علاقه های دیگه ای که خدا تو وجود ما قرار داده ابزار عشق بازی با خداست، و الا چجوری عشق بازی کنیم؟ مثلا یک کسی تشنه شه، آب میخواد، مثلا به آب میرسه آب میخوره بگیم احسن تو عاشق آب بودی، مثلا احسن نداره دیگه، تازه یه پولی هم میده برای اینکه آب بخوره. ولی وقتی انسان عاشق شد، عشق یک ماجرایی داره، اصلش برای این آفریده شده انسان. حالا شما هم همه آشنا با این معارف هستید و آشنا با زیبایی عشق هستید و آشنا با کرشمه های عاشقانه ای که در رابطه بین عبد و مولا هست هستید، در این باره صحبت نکنیم. ولی تعبیر قشنگ، تفسیر قشنگ از اینکه خدا چرا علاقه های دیگه تو ما گذاشته، اینه، گذاشته که ما فدا کنیم. لذا تا علاقه دیگه ای اومد بگو ها بعد ببرمت قربانی. چیه الان ماجرا چیه؟ آدم نباید اسیر علاقه هاش بشه، خصوصا علاقه های دور کننده. چرا؟ علاقه های نزدیک کننده، علاقه های کمک کننده خیلی هستن، اونا رو آدم باهاشون خوب برخورد میکنه، خوب ارتباط میگیره، حتی اونا رو آدم تقویت میکنه. بعضی از علاقه های انسانی روح انسان رو لطیف میکنن. حضرت رسول برای پسرش گریه میکرد که از دنیا رفته بود، حضرت ابراهیم. بعد بعضی هم گفتن چرا گریه میکنی آقا، زشته، اصلا فرهنگ اونا بعضی هاشون اینجوری بود. حضرت فرمود کسی که عاطفه نداره ایمان نداره. همین علاقه های انسانی نسبت به اطرافیان کمک کننده به علاقه به حقه. حالا ممکنه در جای خودش محل قربانی بشه، اون یه مسئله دیگریست. بعضی از علاقه ها هم هست از اول باید ریشش رو سوزون، چون از اول علاقه به حق رو نابود میکنه، مثل حسادت. حسادت هم یه علاقه است، آدم میخواد محسودش نابود بشه، منفجر بشه، متلاشی بشه، سقط بشه، سقوط کنه. این علاقه از اول علاقه به حق رو در آدم از بین میبره، مثل یه آتیشیه که بیفته توی انبار پنبه. چجوری پنبه رو آتیش میزنه؟ بعضی از علاقه ها هم هستن، حالا درجاتشون نسبت به حق متفاوته. ولی علاقه هایی که به ظاهر مغایر و متضاد با حق هستن در وجود آدمی، خصوصا به صورت طبیعی قرار داده شده باشن، این علاقه ها موجب میشه انسان کراهت از حق پیدا کنه. باید با اون علاقه ها ما یه ارتباط واقعی داشته باشیم. بذارید من یک آیه قرآن برای شما بخونم در این زمینه. خداوند متعال میفرماید که بعضی وقتا هست شما، حالا در مثال قتال بگذارید آیه رو قرائت کنم خدمت شما. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، جنگ برای شما واجب شده و جنگ رو شما بالاخره نسبت بهش کراهت دارید، سخت سنگین براتون. بعد میفرماد و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. این یک آگاهی کلیدیه، این یک آگاهی کلیدیه. تو دوران دبستان همه بچه ها باید عمیقا اینو یاد بگیرن، با انواع بازی ها، کارگاه ها، با انواع مسابقه ها باید این رو جا انداخت. مثلا یه وضعیت تلخی رو افراد در مقابلش قرار بگیرن، دانش آموز در مقابلش قرار بگیر، بگه نه نه این خیلی سخته، بعد یه دفعه یا این خیلی بده یا اینو، بعد یه دفعه مثلا باز میکنه اون بسته، اون رنگ، اون مینه توش بهترین چیزیه که دوست داشته. بچه آماده میشه برای اینکه از هر چی کراهت داشت زود نفرت پیدا نکنه، زود عداوت پیدا نکنه. صبر کن، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چرا ما این کارا رو با بچه هامون نمی کنیم؟ آموزششون بدیم، تمرین کنن. بعد و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. اینم میشه آموزش داد. چه بسا یه چیزی رو دوست داشته باشی در حالی که بد باشه برات. اندازه های کودکانه این حقیقت، این گزاره‌ای که باید برای آدم ها جا بیفته. باید اینا رو طراحی کرد، جلو بچه‌ها گذاشت، بازی‌هایی باید برای این شکل داد. میگه وای وای من اصلا خوشم نمیاد. بعدی دفعه یعنی بهترین هدیه رو مثلا اون کسی که اون جایگاهی که اون موقعیتی که این بدش میومد برداشت بهش هدیه داد. این آماده میشه از چیزایی که کراهت داره پیدا، کراهت نسبت بهشون داره، نفرت پیدا نکنه. این آماده میشه از چیزایی که خوشش میاد با سر شیرجه نره به سمتش، اصرار نکنه. شاید پشتش یک وضعیت خیلی بدی باشه. میفرماد والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه چی برای شما خوبه و شما نمیدونید. در دوران دفاع مقدس واقعا این دیده میشد، این جریان کرهن لکم، جنگ سخته، کراهت دارم نسبت بهش. خب آقا مرگ دیگه، مرگ که شوخی نداره. و بعد بچه‌ها چجوری از این کراهت میگذشتن، اصلا مراحلش کاملا معلوم بود. بعضی هم گفتن حالا بریم یه فکری براش میکنیم. به مرور تا شب عملیات خودشونو درست میکردن. بعضی ها شب عملیات هم هنوز خودشون درست نکرده بودن، بعضا کم میآوردن. حالا من مثال دو تا شهید رو دارم که اومده بودیم توی مرخصی قبل از کربلای 4 و 5. این دو تا رفقای بچهای گردان بودن ولی خودشون نیومده بودن این دفعه برای آماده شدن برای عملیات. معمولا یکی دو سه ماه قبل از عملیات بچه‌ها می اومدن جبهه و در اختیار یه گردان قرار می گرفتن، تمرین ها و این با هم بودن ها برای آمادگی تا برسن به شب عملیات. خب مرخصی بود، تقریبا مرخصی قبل از عملیات بود. ما اومده بودیم شاید مثلا یکی دو هفته بعدش باید مثلا عملیات می شد. وقتی که اومدیم این دو نفر اومدن به من گفتن بیا بریم فلانجا سخنرانی کن، بچه ها رو به جبهه دعوت کن. ما رفتیم و سخنرانی کردیم. حالا البته من خودم هم سن و سالم کم بود ولی خب طلبگی میکردم به این عنوان که میگفتن حالا یه رزمنده بیاد از جبهه چهار تا حرف بزنه، بچه ها یک علاقه ای به جبهه پیدا کنن. همین الان هم خاطرات دفاع مقدس رو میگن، چقدر جذابه. ما رفتیم تو مدرسه صحبت کردیم. این دوتا به شدت شوخ، به شدت شنگول، به شدت با نشاط و رفتنی اصلا روده بر میکردن ما رو از خنده. رفتیم و برگشتیم میشستیم تو ماشین، هر دوتا دماغ دیگه صحبت نمی کردن و ما یک کمی دوچار چگونگی شدیم. گفتم طوری شده؟ اون گفت نه. با گفتم آقای فلانی طوری شده؟ گفت نه. شما بالاخره کم کم مغور اومدن. یکیشون گفتش که ما شما رو آوردیم اینجا برای اینکه برای اینا صحبت کنید بیاد جبهه، بعد خودمون نیومدیم. قبلا اومده بودن این دوتا. خب خیلی ها بودن یه بار میرفتن میدن، نه خیلی اوضاع ناجوره دیگه نمیرفتن خیلی ها. خب این بچه هم دوچار این وضعیت شده بودن. گفتم خب بیاد بریم، شما که رفیقید با بچه های این گردان. گفتن آخه ببین فلانی، بالاخره مرگ دیگه، اینو باید چیکارش کرد؟ رفتیم خونه یک شهیدی. اتفاقا تو مسیر برگشتن ظهر هم بنا بود اونجا نهار بخوریم و نهار خوردیم که بعد من مثلا برم سراغ مثلا قوم و کار و زندگیم و اینا. اونجا نشستیم سر سفره، یک کمی صحبت کردیم و یک کمی حال و هوای بچه ها تو جبهه چجوری با مرگ کنار میان و هی صحبت میکردیم، هی غذا میخوردیم، هی گپ میزدیم. اونا کم کم یخشون باز شد، به هم نگاه میکردن و گفتن بریم. خب من این فرایند رو تو اینا داشتم میدیدم که چجوری داره این کراهت رو از بین میبره. خب اون صفای باطن فوق‌العاده شون که من همون موقع هم میفهمیدم مثلا به گرد پای اینا نمیرسم، اگرچه اینا نیومدن و صادقانه دارن خودشون میگن. حالا ما که رفتیم دلیل نمیشه که از اینا جلوتر باشیم. نشون به این نشون که هر دوتاشون اون عملیات به شهادت رسیدن. نه اینکه شما فکر کنید تصادفاً به شهادت رسیدن. بنده بعد از اون عملیات بیمارستان بودم، یه نفر اومد به من گفتش که فلان شهید که الان هم هرچی فکر میکنم متاسفانه اسمش یادم نمیاد، یادته قبل از عملیات عصری بود اومد تو چادر تبلیغات گردان، من مثلا آخوند گردان بودم اونجا بودم، ازت یه سوالی کرد؟ گفتم آره. گفت میدونی که شهید شد؟ گفتم آره شنیدم. گفت اون سوالی که از تو کرد چی بود؟ گفتم چطور؟ سوال ساده ای بود. گفت آقا به من گفتش که من یه سوال دارم، از حاجی بپرسم حل کنه اینو برای من، من یه عملیات رفتم. یعنی داشت رو خودش کار میکرد، قبلا کار کرد، حاضر شد بیاد جبهه، حالا داره کار میکنه بره اون طرف. بعد میگفت از چادر تو اومد بیرون، از چادر تبلیغات، گفت فلانی این عملیات من رفتم، دیگه همه چی تمامه، راضی شدم. یعنی من واقعا نابود شدم وقتی که این حرف رو از این رفیقمون شنیدم. اون شب چی اومد به من گفت؟ اون شب هم نبود، یعنی در واقع شاید هم روز بود، غروبی بود، به من گفت فلانی من گاهی بلند میشم برای نماز شب، بعد دیگران نگاه میکنن من دیگه، یه کمی مثلا حس ریا منو میگیره، یا خوابیدن من بلند شدم یه کمی غرور منو میگیره، خب این که دیگه مثلا نابود عبادت من، پس معلومه که خدا منو دوست نداره، چی الان من چی کارش کنم؟ یه احساس بدو، یعنی این احساس داشت مایوسش میکرد. حالا خدا سر زبون ما انداخت، ما که این چیزا رو نمیفهمیم، هنوزم نمیفهم. گفتم که نه این خیلی خوبه، شما برای عبادت نصف شب بلند میشی، این احساسهای بد میاد سراغت، عبادت نصف شب اینه که تو بچه مریض تو بردی دکتر، این مادریه بچه مریضش رو برده دکتر، بیرون تشنج کرده، بعد میخوای برای دکتر توضیح بدی که این بچه من این ایرادو داره، یه دفعه پیش دکتر تشنج میکنه، مادر میگه اینجوری شد، نگاه کن های دکتر اینا اینجوری. گفتم این حسو خدا میاره تو همونجا به خدا نشون بده، حلش میکنه، این برای نیست که از تو بدش میاد، برای اینکه تو ریشهشو بکنی، بگو خدا ببین من حالم پیش تو اینجوری میشه، جای دیگه. خندید گفت ها خیلی ممنون. رفت بود رفیقش گفته بود ما رفتیم. کجا بودن اینا؟ حالا از اینجور مواردی که مثلا طرف میگفت من اصلا اومده بودم این دفعه جبهه شهیدم نشم، به مادرم و مادر بزرگم قول دادم و اصلا دنبال شهادت نیستم، بعد میگفتش که دیگه یه شب اومد گفت فلانی نمیشه. گفتم چی نمیشه؟ گفت باید برم، قولی که دادم چی کار کنم؟ گفتم بابا ول کن تو رو خدا، باید برم یعنی چی؟ تک پسر خونه، تک فرزن، تک پسر. نه میگفت آخه اصلا آمادگیشو نداشتم، ولی الان اصلا نمیتونم برگردم. آقا ول کن تو رو خدا. زیر نخلای بهمن شیر بودیم، گفت حالا بیا بشینیم یه وصیت‌نامه کمک کن من بنویسم، مادر بزرگم و مادرم خیلی به من وابستن، من اونا رو یه جوری راضی کنم، تو نمیخواد من رو راضی کنی دیگه. حالا با هم نشستیم و این وصیت‌نامه‌اش به صورت یک کتابچه بعدها چاپ شد. گفتیم چی بنویسیم مثلا اینا راضی بشن؟ این کراهت به مرور برطرف میشد. دوستان من، ما برنامه زندگیمون برطرف کردن کراهت‌های مقابل حقه، از قتال تا شهادت برنامه زندگیمونه، باید روش کار کنیم. این کراهت‌ها با اینکه آدمای سالمی هستیم پیش میاد، ولی اگر کسی پای کراهتش وایساد، گفت آقا من بدم میاد، برو ببینیم بابا، اینجا میشه کره ما انزل الله، آغاز غضب خدا بعدت میاد. باش دوستان من، خیلی از نعمات رو، خیلی از مراتب قرب رو ما بعضی وقتا از دست میدیم به خاطر اینکه یه بدن میاد ته دلمون نسبت به اون هست که نمیخوایم عوضش بکنیم. آقا تو که میدونی ما انزل الله، خدا میفرماد الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه تو نمیدونی. خب یه فکری بکن، یعنی بیا من کمک بگیر دیگه، من که میدونم به نفعته. خب خدای شما میدونی به نفعمه، خب برام جا بنداز. میگه تو اینو گفتی، همین یه تلاشه برای از بین بردن کراهت. من همین الان دعا کنم دیگه حرف نزنیم، یه کاری هم کرده باشیم لااقل. دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، کردار اینه الان، این کرداره. خدایا هر چی کراهت نسبت به حق ته دل ما هست از بین ببر. آمین. البته بعضی وقتا کراهت و خدا با بلا از بین میبره. من بذارید توضیح بدم به خداوند متعال که این وقت این کارو نکنه. ما چی میخوایم؟ چون امام سجاد این کارو میکنه، الهی لا تعذبنی با عقوبتی، خدای منو با عقوبت ادبم نکن. توضیح میده برای خدا اینا. شما هم هر چی از خدا میخواید بگید کنارش با عافیت. خدا این پولو به من بده با عافیت. چون اون پولو میده یه دونه مریضی کوچیک هم ممکنه کنارش باشه و از عوارض اون پول اضافه است که اومده و اینا، و بالاخره مشکلاتی پدید میاد. شما باید بگید که با عافیت، حالا خدا خودش دیگه درستش میکنه. خدایا کراهت هایی که در دل ما نسبت به حق، نسبت به امر تو وجود داره بدون بلا از بین ببر. آمین. با محبتت، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، اون وقتی که با محبت منو بیدارم میکنه، من اونجوری دوست دارم، اون موقع خیلی خوشم میاد. خب پس مسئله کراهت، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، این آیه نشون میده انسان ها معمولا کراهت دارن. و کراهت نسبت به حق چی؟ کراهت نسبت به حق هم تو روایت آمده که حق یه تلخی داره، الحق مرون. منتها این بازم یاداوری میکنم، معناش این نیست که حق با فطرت ما سازگار نیست، ما عاشق حقیم. منتها بعضی وقتا حق به ظاهر در مقابل برخی علاقه های دیگه همون قرار میگیره که خدا اون علاقه ها رو قرار داده برای عشقبازی ما. یه چیزی داشته باشیم فدا بکنیم برای معشوق. خدا از کدوم کراهت غضب میکنه؟ کسی که پای کراهتش وایساده، کسی که داره تلاش میکنه از کراهتش بیاد بیرون، اونو خدا بهش غضب نمیکنه. و کسی بخواد از کراهتش بیاد بیرون، خدا کمکش میکنه. به خدا، خدا کمکش میکنه، باور بفرمایید، خدا کمکش میکنه. فقط صادقانه به خدا، من دوست ندارم اول وقت نماز بخونم، اذان میگن حالم گرفته میشه. یه جوونی بود توی محیطی که بودیم، حالا من نگم چه محیطی، خیلی ناراحت، ضد دین اینا. بعدم دیگه ما گیر آورده بود و سر یه ماجرایی گفت اصلا من نفرت دارم از دین، این صدای اذان که بلند میشه میخوام برم سیما رو قطع کنم و یه روزی تو این محیط من این کارو خواهم کرد. خدا اینو سر زبون ما انداخت، با اون جوان صحبت کردیم. گفتم از بس دوست داری خدا رو؟ گفت من دارم میگم صدای اذان حالمو به هم میزنه، میخوام سیما رو قطع کنم. گفتم تو دوست داری نمازشو بخونی و چون نمیخونی عذاب وجدان میگیری، میخوای از این عذاب وجدانت فرار کنی، نفرت از عذاب وجدان داری نه نفرت از خدا. ادامه دادم، شروع کرد گریه کردن. بنده خدا تو چرا خودت رو نمیشناسی؟ عاشق تو چرا خودت رو نمیشناسی؟ گفتم چون تو اونجا میدونی. بعد شروع کردم از قابیل براش تعریف کردن. گفتم قابیل ای کاش برادرشو نمی کشت. کشتن برادرش برای چی بود؟ چون میگفت تو چرا از من زدی جلو پیش خدا عزیز شدی؟ من میخواستم پیش خدا عزیز بشم. پس یه مایه فطری خداجویی تو هم هست قابل؟ ای بیچاره چرا کشتی حالا؟ میرفتی به خدا میگفتی خدا نگاه کن کلی حالم گرفته شده، تو داداش منو بیشتر از من دوست داری، من نمیخوام. و ببین خدا دفعه بعد با تو چیکار میکرد؟ هابیل میشد قابیل، قابیل میشد هابیل. چرا با خدا مناجات نکردی؟ درد تو نگفتی؟ خدا اینجوریه با من اینجوری. امام سجاد همینجوری مناجات میکنه تو دعای ابو حمزه سومالی، دیدی؟ میفرماید عرضه میدارد خدایا چرا من میخوام برای سحر بیدارشم برای عبادت؟ القیت علی نعاسن اذا انا صلیتو، من میخوام نماز بخونم خستگی میندازی رو من، حال ندارم بلند شم عبادت کنم، اما خوشت نمیاد. او مثلا حالا دلایل مختلف، او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی، نکنه تو اصلا دوست نداری صدای منو بشنوی که حال عبادت بهم نمیدی. ببین آدم اگه حق نسبت به حق فاصله داشت، میره با خود صاحب حق صحبت میکنه. یه مناجاتو برای همین گذاشتن، من اینجوریم، حالا با من چیکار میخوای بکنی؟ میخوای منو بندازی دور؟ چی شد اینقدر من ناراحتی؟ مضامین خیلی عجیبی تو روایات هست، صدا میزنن خدایا این منو بزنی چی به تو میرسه؟ کی به تو میگه قهرمانی؟ بچه که زدن نداره که، با من میخوای دشمنی کنی؟ من عددیم؟ ببینید زبان عدیه رو قوقا میکنن، واقعا خدا نظرش بر میگرده. خب آقا میگه بنده من اونجوری دیگه نمیخواد الان اینا رو بگی. باشه حالا تو عوض میکنم. بعد جلو امیرالمؤمنین من تحمل میکنم. ببین امیرالمؤمنین اون حسی که قابیل، نگید تو رو خدا امیرالمؤمنین رو مقایسه کردی با قابیل، قاطی نکنید دیگه، من بذارید قاطی حرف بزنم ولی شما قاطی نکنید. امیرالمؤمنین صدا میزنه که من نگاه بکنم تو به دیگران محبت کنی بعد منو بندازی بیرون؟ ببین حسادت نمی کنه، تمنا می کنه، گدائی می کنه. من نظر به رحمت و لطف تو به دیگران بکنم بعد خود منم هیچی بذاری کنار؟ آره من طاقت میارم، تو خودت تحمل می کنی؟ خدا هم تحمل نمی کنه، خدا هم به بنده هاشو دوست داره. آقا کراهت پیش اومد، دوستان من خدا تو این آیه سوره کریمه داره نقطه کراهت رو نشون میده، دالکه به انهم کرهو ما انزل الله. گرفتی؟ همه بگید گرفتم. دالکه به انهم کرهو ما انزل الله، گرفتی؟ چی گرفتی؟ هر جا کراهت دیدی بری علاج کنی و الا آغاز یه ماجرای خیلی بده. گرفتی؟ تو میخواستی من از کراهت هم فاصله بگیرم. آره. من دیگه کراهت نمیذارم تون بمونه. خب کمکم کن دیگه. تو از قلب من به من نزدیکتری. تو این کارو نکنی. خیلی قرآن خیلی کتاب زیبایی برای گریه کردن و مناجات کردن. هر کی بتونه با قرآن گریه کنه در خونه خدا، خدا چشمهای حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری کرده، دیگه هیچی نمیخواد تو این دنیا، دیگه پرواز کرده، هواپیما یه مقداری میره میکنه از رو زمین، روی هوا که قرار گرفت دیگه اون بنزین رو مصرف نمیکنه که روی زمین. حالا البته براست برداشت ما شنیدیم، یه مختصری وقت نیادی متخصص پرواز بگه نه اون بالا هم اینقدر مصرف میکنه، بله برای سرعتش بله، ولی دیگه اون فشار اول نیست، میکنه آدم از رو زمین. مثلا چجوری با قرآن مناجات کنیم؟ خداوند متعال میفرماید فقط کسی پاک میشه که من او رو تزکیه کرده باشم، همینو بگیر. خدایا ببین، فقط کسی پاک میشه که تو پاکش کرده باشی. من چه انتظاری داری؟ حرفای خدا رو شما ول نکن. یهدی من یشا، هر کی تو دلت بخواد. به عمل من نگاه نکن. اگه تو دلت بخواد من میدونم چی کار میکنی. نگاه نمیکنی که به عمل من. اگه تو دلت بخواد، خودت گفتی که اگه دلت بخواد، خودت گفتی. شرط و شروط حالا برای من میذاری نمیذاری که؟ این ملائکت اگه بذارن تو همه کار میکنی. یغفر لمن یشا، هر کی دلت بخواد میبخشه. خودت فرمودی اینا. من یه بار توی صحبتام خودتون میخواستم به خدا احترام بگذارم، جمع میبستم توی زمین، ما این کارو میکنیم برای هم دیگه. بعد یه نفر به من پیام داد، گفت چرا خدا رو جمع میبندی؟ بگو خودت، بی احترامی نیست. گفتم حالا یه وقت ممکنه کسی فکر کنه بی احترامی خودت. گفت نه، خدا یه دونه است. بگو خودت. بله خودت گفتی. با آیات قرآن با خدا مناجات کنید. اصلا کل مناجات ها هم در این مسیر دیگه قرآن ساعده. قرآن خوندن، حالا با خدا سخن میگن بر اون اساس. کراهت رو نباید تحمل کنیم، پیش میاد، طبیعیه، ولی با خود خدا صحبت کنیم. وای خدا اگر تبدیل کنه. از این شهدا کمک بگیرید. حالا دیگه بعد من بگم چی آخه، چجوری بگم؟ تو بعضی از صحبت ها گفتم کی این خوابو دیده و چی شده و اینا، ولی یک کسی میگفتش که من از قبر کراهت داشتم. گفتم ما رو ببرن تو قبر. یه شهیدی رو خواب دیدم، گفت چی کار دارید؟ ما اینجا هستیم. ازش پرسیدم شما چی کار میکنید اون بالا؟ گفت با هر اومدیم ما اینجا نگاه میکنیم از بالا. این عبارت این عبارت اون شهیده. هر کی کمک بخواد دستشو میگیریم. بهش گفتم من از قبر رفتم کراهت دارم. گفت بیا بریم. قبر رو تبدیل کرد برای من محبوب ترین جای دنیا. حالا هر کی از دنیا میره میگم خوش به حالش، میذارم بدنشو تو قبر. اینجوری شدم. کراهت میتونن اونا که صاحب نفسن، قدرت دارن. یکی میگفت من رفتم پیش امام رضا علیه السلام، چیکار کرد؟ مثلا حسادت رو با یه عنایت پودر کرد رفت. دیگه اصلا من مثل آدم های معمولی نیستم. همه آدم های معمولی حسادتی دارن. یکی میگفت من رفتم پیش آقای بهاءالدینی، حالا نقطه مقابل کراهت، دوست داشتم مردم مدح منو بگن، داشتم اذیتم میشدم، بدم میومد از این حالت. یعنی کراهت داشتم از اینکه کسی مدح منو نگه. خیلی بده دیگه. میگه نشسته بودم، بودم سلام علیک کردم، نشستم و ایشون هم که صحبت نمیکرد معمولا، ما هم حالا کنارش نشسته بودیم دیگه. بعد این دفعه یه نهیب اینجوری به من زد، چیه حرف مردم، نگاه مردم چه اهمیتی داره؟ من اولش پیش خودم گفتم ببین حاج آقا فهمید منو، حالا یه موعظه هم کرد، انشالله باشه، چشم میریم آدم بشیم. اومدم بیرون دیدم آدم شدم، زد از دلم انداخت بیرون. دیگه اصلا برام مهم نبود کسی تعریفم بکنه. بعضی وقتا این کراهت‌ها رو یه صاحب نفس، یه قبر شهید. یکی میگفت من رفتم بهش زهرا، خیلی به موسیقی علاقه داشتم هر نوعش. میگفت رفتم بهش زهرا، بی هوا رفتم، سر راه هم بود، مسیر آدم نمیخوره خب طبیعتم بهش زهرا. گفتم شهدا من بی هوا اومدم، شما هم یه چیزی به من لطف کنید، اونجا بیاد اومدم بیرون یه هدیه به من بدید. بعد میگه داشتم میومدم بیرون، طبق معمول اومدم تو ماشین رو بزنم موسیقی، دیدم کراهت دارم، اصلا دیگه خوشم نمیاد. گفت آخه چی جوری من تو یه ساعت اینجوری بشم آخه؟ نه اصلا اوه معجزه است دیگه. کار کنید رو کراهت ها، تسلیمشون نشین، نگرشون ندارید. اگر با این کراهت ها کار نکنیم، بعداً خدا میفرماید ذالک بأنهم کرهوا ما انزل الله. خیلی پیامه کرهوا، اینو نگه داشت. وقتی سر زبیر رو بریدن آوردن انداختن جلوی امیرالمؤمنین، آقا فرمود این به خاطر این بود که سالها قبل یه حسادتی از من تو دل زبیر رفت در زمان رسول خدا، اینو از بین نبرد، نگرداش تا الان نابودش کرد. نسبت به خوبان خدا هم این کار رو نکنیم، خیلی نسبت به کراهت. الهی فدای امام حسین بشم، الهی یه کاری کرده با روزه هاش و یه کاری کرده با معجزه وجود خودش، هیچ وقت نمیتونیم کراهت داشته باشیم نسبت به امام حسین. دوستان من، خیلی در خونه ابا عبدالله حسین برید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ تنها ذکری که تکراری نمیشه، ملول نمیکنه آدم ها، ذکر حسینه، زیارت امام حسینه. یه سالی ما رفته بودیم لبنان، مثلا برای جنگیدن با اسرائیل بود، انشاءالله خدا ریششون رو بکنه به زودی. امام فرمود نه، بچه های ایرانی اونجا نجنگن، خود لبنانی ها رو تربیت کنن اونا برن. هسته حزب الله لبنان شکل گرفت ولی ما اونجا بیکار بودیم. البته بچه های فعالیتی هم در اون جریان تربیت نیروهای حزب الله لبنان داشتن. بعد زیارت ها عاشورا صبح، حالا یه ربع نیم ساعت میخونن دیگه، تبدیل شد به 2 ساعت هر روز صبح. بعضی هم گفتن آقا اینقدر زیاده روی نکن، که کاری نداریم ما، چیکار کنیم الان؟ بریم در خونه امام حسین. من به شما بگم تجربه اون چند ماهی که حالا شبا بالاخره زیاد روزه سر جاش با سینه زنی، اون که سر جاش بود، اون که مال شباست، بعد ظهر هم یه نمکی روزه کنار، حالا دیگه یه فضایی بود. شما جرأت داشتی بعد از این 2 ماه نام حضرت زینب و جلوی این بچه ها ببری؟ ای حسین که انسان رو ملول نمی کنی، آدم رو بیشتر وابسته می کنی، چرا آدم نسبت به تو هیچ وقت کراهت پیدا نمی کنه؟ تو یکی از زیارتنامه ها هست میگه امام حسین من دارم میرم، مال این نیست که خسته شدم. ها بعدم این جمله هم داره، حالا من فارسی خودمونیشو میگم، اینکه زیادم تو حرمت میمونم نه اینه که خیلی باید اصرار کنیم تا تو راضی بشی، نه، تو زود راضی میشی. ماها چه نسبتی آخه، تو رو خدا ماها چه نسبتی با امام حسین داریم؟ امان از دل زینب که حالا بناست از حسین جدا بشه. حق دارن، اون مطلبی که گفتم روزه ودا، زینب تو چجور از حسین جدا شدی و سر پا موندی؟ اصلا در شرایط بحرانی زینب دختر فاطمه است، نمیتونه ببینه امام زمانش محاصره شده، بلند شد صدا زد فز علی رو کجا برده؟ در سخت‌ترین شرایط زینب تو چجور ایستادی؟ از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از عقد من نام میکنم. الا لعنت الله.